الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. عنایت داشتید که بعد از آیه 165 که متذکر شدند خود مسلمان ها کوتاهی کردند که مشکل شکست جنگ احد پیش اومد، در آیه 166 ما را متذکر میشن که اینطور نیست که ما با یک اشتباهی که مسلمان ها انجام بدند دیگه تاریخ رو بدیم دست جبهه کفر. فرمودند و ما اصابکم یا ملتقل جمعانه فبعزن الله. اون چه هم که در اون روزی که دوتا جبهه رو به رو هم واسدن پیش اومد برای شما به اذن الله بود، از حیطه مشیت و اراده الهی که خارج نشد قضیه. بله، تو دل این صحنم درسته که شکست بود و اگر این شکست نبود چهره های متعالی از اسلام و توحید ظهور میکرد، ولی بازم حضرت حق وقتی یک تاریخ توحیدی را شروع می کند از صحنه های آن به نفع اون حرکت تاریخی استفاده می کنه. نمونش اینجا چی؟ که به اذن الله تو دل همون شکستم چیزهایی گیر اومد، از جمله چی؟ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. هم مؤمنین مشخص شدن، اونهایی که پایداری در نسبت خودشون با خداوند در اسلام تعریف کردن برای خودشون، براشون مهم نیست، باید در مقابل کفر به هر قیمتی بایستن. و جریانی که زمینه نفاق هم داشت تا رو هم رفته روشن شد که عرض شد چرا میگه نافقو نمیگه منافقی، چون در جبهه توحیدی یه عده اومده بودن اما اون گرایش به نفاقشون رو از بین نبرده بودن، تعریف کاملی از دینداری در اون تاریخ نداشتن. سر همین در اون شکست مشخص شد که رو اینا نمیشه حساب کرد، اینها جریانی هن که در صحنه های بحرانی به طرف کفر گرایش پیدا میکنن و منطقشون هم که دیدید اینها به جای اینکه حالا تو این صحنه ای که دشمن اسلام و دشمن مسلمین اومده است میخواد مقابله کنه، بهشون گفته شد خب بیاید بالاخره در مسیر توحید مبارزه کنید. دقت کنید و قیل لهم تعالا قاتلو فی سبیل الله، اول اینجوری باشون صحبت شد، بیاید در مسیر توحید مبارزه کنیم. ولی چون مشخص بود اینا تا این اندازه بصیرت ندارن، دنباله آیه هست که بهشون گفته شد عبد فعو، لاقل بیاید و دفع دشمن کنید به عنوان یک حرکت مثلا ملی مردمی حماسی، که عنایت کردید که قرآن می‌فرماید قالوا لا نعلم قتالا لتبعناکم. بحث شد اینا میگن که اگر میدونستیم این جبهه کار به جنگ میکشه ما پیروی میکردیم. نه، همشون سردار بودن، مبارزه میکردن. اینها یه حیله ای را اومدن وارد کردن. اینا را خیلی خوبه، انسان ها همیشه در طول تاریخ چه مؤمنشون چه کافرشون مزاج هاشون مشخصه. نه که قرآن رو این افراد بر اساس افکارشون دست میگذاره، چون همیشه این جریان ها را میشه ما داشته باشیم و درست ببینیم. جریانی که حالا شکست خورده است جبهه اسلام، بعد اینا از اون ور میخواند که یه جوری خودشون رو دلسوز نشون بدن. دقت میکنین؟ حالا آیه را ادامهش نگاه کنین، چه تیپی میخواد خودش دلسوز نشون بده؟ اونی که ایمان نداره اصلا. این هم یه چیز عجیبیست. ابو سفیان که تکلیفش مشخصه، جریانی حالا که اسلام شکست خورده است و ما شهید دادیم، قرآن میگه اینا مواظب باشید میان دلسوزی هم میکنن، میگن که آخ ما نمیدونستیم جنگ میشه، ما فکر کردیم یه حماسه است و یخت شما شعار میدن یخت اونا شعار میدن و میرن میرید. حالا که فهمیدیم جنگ شد، ما اگه میدونستیم میمدیم. قرآن میگه که هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان، اینا همون وقت کافر بودند. خوب دقت کنید به این آیات، چون بحث شده است و دارن جنبندی جدیدی میخوان داشته باشیم. میگه اینا اون وقت دروغ میگفتند که اگر ما میدونستیم، یعنی اینا تصور این که به شما میگن ما تصورمون این بود که جنگ نمیشه وگرنه میمدیم، همون روز اینا تصورشون همون کفرآمیز بود. دروغ میگن که اون روز اینا فکر میکردن که اگه جنگ میشد میمدن. نه، ساختارشون به کفر نزدیکتر است به ایمان. حالا آیه رو نگاه کنید، از اینجا میخونیم قالوا لا نعلم قتالا لتبعناکم، اینجور میگن هم للکفر یومئذین، همون وقت که هنوز جنگ نشده و شهادت نشده بوده اینا این ادعا را میکنن که اگه ما میدونستیم. نه، هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان، همون وقت اینا به کفر نزدیکتر بودن نسبت به ایمان. خب اینا بحث میبره، اون جلسه هم تا حدی بحث شد که عجب. خب نسبت به حالاشون چی؟ شاید حالا بهتر از اون روز بودن، یعنی اون وقت بیشتر به کفر نزدیک بودن. حالا که دیدن وای جبهه مسلمی شکست خورده است و انگار یخت بد شده، شاید حالا، این شاید میخوام بگم که این اذن میدهد آیه، وگر نه ابدا نمیخوام همچه حرفی را محکم بزنیم. این که میگن او روز نسبتشون به کفر بیشتر بود از ایمان، یعنی در یه طیف شخصیت هستن، گاهی بهتره گاهی بدتره. بعد میفرماد که ولی کلن چی؟ یقولونه به افواه ما لیس فی قلوبه، اینا رو هم رفته، چهره اصلیشون اون نیست که ظاهر میکنن. اینا خوب میشه از اینجا در آورد، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم،
اون چه باطنشونه با اون چه که میگن فرق میکنه. حالا حتی به چه شکل حالا اومدن؟ به شکل این اومدن که میگن که اگه ما میدونستیم که میمدیم جنگ کنیم، اگه ما میدونستیم بحث حماسه با مبارزه است ما هم میمدیم. میگه نه، این چهره را بشناسید، اگه اینا را هم بگن بازم اینا را درست بشناسید. حالا این چقدر سخت میشه که آدم اولا همه را درو نکنه به عنوان کافر، همه را هم یه اندازه نگاه نکنه. حالا آیات فوق‌العاده در پیش داریم. بله والله اعلم و به ما یکتمون که بحث شد، میگه یه خصوصیاتی اینا دارن، این دوتا آیه که حالا با هم بخونیم کمک خیلی بهمون میکنه. یه خصوصیاتی اینا دارن که اینها مرگ رو ضرر میدونند. یکی از شاخصه های جریان کفر در چهره دینداران و در میان دینداران اینه که اینها شهادت رو خسارت میدونن، و این یه مسئله بزرگ تاریخ ظلمانی بشر بوده از همیشه. اینا کیان؟ حالا معرفی میکنم، الذین قالوا لاخوانهم، اینا به برادراشون، همونا که شهید شدن در حالی که خودشون نشسته بودن تو خونه هاشون و نیومدن به صحنه، حالا تازه به اینا، حالا بگو رفتن سر قبر، سر جنازه شون، اینا میگن چی؟ لا اتا اونا ما قتلو، حیف اگه با ما بودین کشته نمیشدیم. چیز یاد گیریم از این آیه که عجب، طرف شهید شده. مثلا حالا میرسیم شهید همیشه حضور تاریخی برای خودش تضمین میکنه. خدا آیه میگه، حالا من از خودم که هیچی نمیخوام بگم، یعنی این همه حضور رو اینا نمیبینن و بعدم تازه میرن میگن که چی؟ اگه با ما بودی که شهید نمیشد، کشته نمیشدی. قرآن دو تا جواب به اینا میده، یه جواب که ادامه آیه است، یه جواب اصلی که بعد است. قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، بگو که پیغمبر خب شما که میگون اگه با ما بودید کشته نمیشدین، پس یعنی شما میتونید کنترل کنین مرگا؟ خب از اگه میتونید یه کار که خودتون نمیرید، از خودتون، از جان خودتون، نفس رو دور کنید، در یعنی دور کنید، اگه میتونید این کار بکنید، اگه راست میگین، اگه شما راست راستی اینقدر نقش دارین که اگه کسی با شما باشد دیگه کشته نمیشید، خب پس یه کاری کنید خودتونم نمیری. این روش کن روش جدال احسن. اما حکمت بعدی دری از معارف رو باز میکنه، و اون این که خیلی به این، من گاهی قصه میخورم که این آیات از بس تو زبانمون افتاده است، جایگاه و پیام و اشارش که تاریخ بشر را میتونه تغذیه کنه گاهی ازش غفلت میشه. در اون فضایی که اینا میگفتن نشستگان فراریان از جنگ میگفتن اگه با ما بودید ای شهدایی که کشته شدین، کشته نمیشدید، یه مرتبه قرآن، خداوند متعال در قرآن خطاب رو برمیگردونه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بحث اصلیش که اون جلسه شد عبور میکنیم ازش. میفرماد اصلا این حسابهایی که می کنند یا می کنید اینجور حساب نکنید، این محاسبه های دو دو تا چار تایی همون ریاضی گونه، با افق ریاضی، با تفکر ریاضی این حساب ها را نکنید که بگوید خب حالا که این از نظر بدنی، از نظر فیزیولوژی دیگه حرکت نداره، اینا مرده حساب کنید. میگه این حساب رو نکنی، این یه حسابگریه، بهتر است بگیم مادیه، اینطور نیست. ببینید دست رو چی گذاشت؟ گفت مرده نیستند. خب وقتی مرده نباشن عکسش چیه؟ خب زندن. زنده چه خصوصیاتی داره؟ نقش آفرینی میکنه. حالا بعد میرسیم اولین چیزی که ما باید ازش غفلت نکنیم که حالا بعد آیات بهتر میگه، این نمردن یعنی چی؟ خب شما میدونید که هیچکی نمیمیره، اگه به معنای مرگ، عدم مرگ فیزیولوژیک، من و شما هم که بمیریم، همه حالا دم در بیافتیم بمیریم، خب این معنا نمردیم که بالاخره نفس ناطقمون زنده است. پس از این حرفا نیست. نمردن به اون معنایی که هیچکی نمیمیره نیست، نمردن به معنایی است که حضور باید داشته باشه، حیات فعال باید داشته باشه، و اینا باید آروم آروم بحث بشه که یعنی میخواد چی بگه. این یک. میفرماد که اینا زندن، اولا ان در ربهم یرزقونن، نزد پروردگارشون رزق میگیرن. خب این چه رزقی است که نزد پروردگار میگیرن؟ به قول مفسرین عزیز، این یه نوع رزق معنوی است، یک نوع ارتباط خاص با خدا برقرار میکنه. زنده هایی که یه نوع ارتباط خاص با خدا برقرار کنن رو باید روش فکر کنیم، این چه نوع زنده ای، چه نوع زنده ایست. یعنی چون خود قرآن حالا بین چه کمک هایی بهدون که، یعنی این که اینا خوششون رفتن بهش، آیه اینه نمیگه، معلومه که رفتن بهش. حالا دقت کنین، میفرماد که هی بشه برگردیم خوبه با فرهین به ما آتاهم الله من فضله، نسبت به اون چه که خدا به فضلش به اونها داد شادن. خب این شهدا اومن تو دنیا از چی شاد می شدند؟ از این که نون و آب زیاد بشه، مثلا وضع کشور ما خوب بشه، همه من خلاصه پولدار بشیم. چی اینا رو خوشحال کرده است؟ خیلی دقت کنید، حالا یستبشرونه کمک میکنه برای عرضی که دارم. اینا از چی خوشحال شدن؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا نسبت به اون چه که خدا به آنها داده است از فضلش خوشحال میشن. من یادداشتام را میخونم که سریع ببینیم میتونیم نتیجه بگیریم تا اینجا. یعنی از آثار حیات شهیدانه خودشون در دنیا خوشحال شدن. ببین چی شد؟ یعنی اینا باورش میاد اینقدر فایده داشته باشن. از آثار شهادتشون اینا کی خوشحال میشدن؟ وقتی که صدام رو سرکوب کنن. حالا رفتن اون دنیا، خدا بهش میگه بفرما این صدام مفلوک شده، خوشحال میشن. باز میخونیم، شادمانن. تو دنیا از چی شاد میشدن؟ از اینکه مردم هدایت بشن به سوی انقلاب اسلامی، از این که از استکبار عبور کنن. فرهینه به ما آتاهم الله، از چی خوشحال می شدن؟ همون خدا بهشون داد. حالا ممکنه بگید خب اینا را می شد چند جور معنی کن، چرا این جور معنی کردن بعضی عزیزان؟ می فرماد از یستبشرونه. یستبشرونه، می دونیم که در یستبشرون یعنی طلب بشارت کردن. مثال می زنم، شما الان از حضرت آقای رهبری طلب بشارت میکنید که آقا بفرما آینده این انقلاب چی میشه. ایشون میگه اسرائیل 25 سال دیگه اصلا نیستش. اینا میگن شما طلب بشارت کردید، حساب میشه رو آقا کرد، علکی نمیگه. چیزایی دیدید که وقتی که ایشون صحبت بکنه خوب گوش میدید که چی گیر بیارید؟ بشارت گیر بیارید تو دل این صحبت ها. چرا؟ برای اینکه میشه روش حساب کرد، میشه روی آقا حساب کرد. شهدا وقتی که با حضرت حق روبرو میشن هی منتظرن که خدا خبرای خوب بهشون بده. تو میشه رو خدا حساب کرد؟ یک. میبینن خدا چه راهی را جلو اینا گذاشت و اینا تا اینجا اومدن، هی گوش میدن. خدا هم میگه که خودش ببین چی میگه خدا، یستبشرونه، یعنی به قول استادمون آیت الله جوادی مبشر خداوند است و شهدا طلب بشارت میکنه. خدا میگه چی؟ میگه نگران آن نباشید که رفقاتون ضرر کنن، شکست بخورن. ممکنه اینا بگن حالا ما که اومدیم بچه‌ها تنها میشن، کم میشن، حالا چه کار کنیم؟ یستبشرون، اینا میخوان و خداوند بشارت میده که چی؟ نگران همرزمادون نباشین، بالذین لم یلحقوا بهم، نگرانشون نباشین، شهید شدید. اما حضرت حق داره به اینا میگه که افقی را که شما باز کردید به نام شهادت و کوتاه نیمدین برای حفظ نظام توحیدی که شروع شده، حالا منم جواب طلب بشارت شما را میدم. شما طلب بشارت میکنی، حضرت حق خیلی دقت کنید چه شد از که شهدا تو اون معرکه ملاقات با حضرت حق طلب بشارت میکنن، چون میدونن راه بزرگی شروع شده. شما با من الان اینجا نشستیم، هممون میدونیم، من و شما مثل روز برامون روشن است که این راهی که از طریق انقلاب شده است روز به روز افقهای متعالی داره، اما دلمون میخواه که ملموستر تفصیلی بدونیم. این قصه یه هر کسی است که توی راه توحیدی قدم بگذارد، حالا با همه نقصایی که بنده یه روز سیاه دارم. میفرماد که بهشون بشارت داده شد نسبت به اونهایی که لم یلحقوا بهم من خلفهم. اینجاش خیلی دقت کنید، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی ای بچه شهدا، اینقدر نگران رزمنده هایی که در این جبهه با شما بودن نباشید که اینها در شرایط از تاریخ توحید قرار میگیرند که هیچ غمی نه نسبت به گذشته دارن و نه نسبت به آینده. تعبیر آیت الله جوادی اینجا خیلی خوبه، هر خوفی از آنان برداشته می شود. شما خیلی تعبیر ها ببینین، الله خوف علیهم. خب چرا از این بچه هایی که در خط شهدا بودن و خط شهدا براشون مهم بود و شهدا و هم دلواپس بودن که اینا تنها نباشن؟ شهدا که علاقه دلواپس کسی نیستن که میدونن این رزمندگانی که اینا حالا شهید نشدن اون نابی و صفاشون مهم است، ارزشیه. خدا به اینا مژده میده که نه، در تاریخ قرار میگیرن که هر روز پیروزی بعد از پیروزی. چیزه واقعا الله اکبر. به رفقا عرض کردم دیروز صبح، همینطور داریم. اگر 50 سال پیش 40 سال پیش به شما میگفتن که همه قدرت‌های بزرگ توی سازمان ملل جمع میشن و بانکیمون مثلا آینده هم جمع میشه، همه عزا میگیرن که یه بچه بسیجی پاسدار لاغری عزا گرفتن که این چرا تو عراق و لبنان و اینا هست، سوریه هست، به نام آقای سلیمانی. شما هم گفتید غیر ممکنه، مگه میشه؟ اینا کلی بعضی ها تلاش میکنن که ببینندشون، هیچ که محلشون نمیذارد. این سازمان ملل، این قدرت های بزرگ، میدونین که کلی این دنیا تلاش میکنن که اسمشون که هیچی، فقط نگاهشون کنن. محلی سگم هم نمیذارن، سگ البته برادر شاقا. حالا چی شده است تو این دنیا؟ حواستون هست چی شده است که یه بچه بسیجی سر و ساده مسئله ابرقدرت های دنیا اینه که آقا این چیکار، این چرا تو عراقش بره تو ایران؟ آقا مگه چیکار میکنه؟ ما چیکار داریم میکنیم که یه آدم اینجوری این همه مسئله شده است که این با روح برجام نمیخونه باید بره تو ایران؟ من واقعا کیف میکنم که تو این تاریخ هستی، این یه چیز فوق‌العاده است، نمیفهمیم. خب به بچه‌هایی که شهید شدن به باکری یا خرازی میگه که نگران قاسم سلیمانی نباشید، این در شرایطی قرار میگیره. اون خانم عراقی مصاحبه کرده بود، دیدید که گفت من چند تا خانواده‌ام کشته شدن زمان صدام و یه نفرتی از ایران داشتم که اصلا نمیشد تحمل کنم، اشاره بود که آقام کردن اگه یادتون باشه، ولی بعد که دیدم این مرد اومده تو عراق داره برای حفظ عراق تلاش میکنه، همه ذهنم عوض شد. خب این یعنی چی؟ یعنی این که این همه حضور میشه داشت برای آینده انقلاب. خب مگه بچه های ما باکری و خرازی و اینا همینا نمیخواستن؟ خب شد، داره میشه. بریم جلو، خیلی حیفه این آیات کم ازش حرف زده بشه. یعنی این مسیری نیست که عده‌ای شهید بشند و کار تمام بشه. شهدای عزیز، شما که شهید شدید راهی گشوده شد که اولا همه اونجا میخواستین شد، یستبشرونه. یعنی خداوند هر چی میخواستین به شما داد، فرهین به ما آتاهم الله من فضله، شما چی میخواستین بهتون داد. خیلی خوب فکر کنید، اینقدر اگه اینا به عنوان یه آیه محکم بگیرید در اندیشه و تحلیلاتون خیلی کار ازش میاد. همیشه بالاخره ما میخوایم فکر کنیم، فکر محور میخواد. به نظرم این آیات برای تحلیل تاریخی که درش هستیم از همه جوانه، با من اسم نمیخوام بیارم که ذهن دونا جاهای دیگه ببرم، حتی اون مسائلی که در جامعه هست، شهیدان، من به شما بگم از مسائل ناراحت کننده جامعه هم به خوبی تحلیل براشون خدا میذاره که نه دلواپس نباشید. دیدین بعض ما دلواپسیم که نه میخواییم آبروشون رو ببریم. جنس انقلاب اینه که این بیچارا با چه کانگلز در بازی دزدی کردن. خب حالا امروز یکیشون میگن، فردا هم یکیشون میگن، حالا التماس و لوه که آقا پولا رو میدیم اسممون رو نبرید. این شلختگی هم که ما تو جمهوری اسلامی داریم از این حماقت برخلاف نظر امیرالمومنین ممکنه بکنیم. امیرالمومنین میفرمان اینها را رسوا کنین، سوار نمیدونم حمار بکنین، تو شهر بگردونین، آثاری بر چشون بگذارین، قدیمی ها خوب کارین. طبق سخن امیرالمومنین اینا را وارونه سوار خر میکردن، یه کلابوقی هم سرشون میذاشتن، خیلی قشنگ. این کار درسته، این کار اسلامیه، ما باید این کار رو بکنیم. به هر صورت تو من بابا یارو رئیس، این همه هم وضعش خوب، این همه اینا ماشین های گرون قیمت داره، حالا سوار خرش بکنند یه بوق هم بزنن سرش بگن آقا این سارق بیت المال است. اینا میگن کار، حاضر تمام مال دزدیده شه و ندزدیده شه بده که این کار نشه، باید این کار بشه. بگذاریم آیه رو ول نکنین، آیه حیفظ با این آدم های آشغال خراب بشه. یست گوش بده، چه بچهای پر رو در مقابل حضرت حق. ببینید یستبشرون به نعمت من الله و فضله، باز خداوند رو نعمت مطلق میدونن. حالا از خدا چی میخوان؟ یستبشرون به نعمت من الله، یعنی خداوند بهشون بشارت میده، اینا طلب بشارت میکنن، خدا بهشون بشارت میده. چه بشارتی؟ به نعمت من الله. اهل ادب میدونن یعنی چه، یعنی مطلق نعمت، یعنی هر اون چه که بزرگی و نعمت هست و فضل است رو اینا میخوان، خدا میده. اونا میخوان، خدا میده. اگه نداده بود که نمیبود تو قرآن. اون خودش آخر آیه تکلیف هممون رو یه سره میکنه، و ان الله لا یضیع اجر المؤمن. آخه یعنی چی؟ یعنی آخه خدا که نمیذاره زحمت این بچه ها از بین بره، چهار تا دزد لختی بیان پولای مردم ها بچاپند، یه قانون تصویب کنند و بعد برای خودشون حقوق تایید، یه مزخرف بازی ها. بعدم بگون که خب دیگه انقلاب از دست رفت، مگه کشکیه؟ مگه حالا اونا نمیفهمن، ما که میفهمیم انشاءالله، ما که میفهمیم این خبران نیست. من گاهی خیلی خوشم میاد از این عزیزمون آقای سردار سید آقا قاسمی که خیلی خوب میدوند انقلاب تا کجا میخوابره، اما دلم میخواد بغلش کنم میگم آقا یه خودم کم هرس بخور. یعنی خوب کاری میکنه، ما همین رو میخواییم، ما همین روحیه انقلابی رو میخواییم. نه اگه میدیدم این گفتم آقا خیلی خوبه، اما داری خودت رو تلف میکنی، میخواییم که بالاخره ان الله و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین رو یادت باشه و هرس بخور، اما یه جوری هرس بخور که این آیه بمونه برات که نه غلط کردن. راست میگه اوا، بچهای ما جز مؤمنین بودن یا نبودن؟ این شهدای ما جز مؤمنین بودن یا نبودن؟ این آقای همدانی که شهید شد با این صفاش توی جبهه سوریه جز مؤمنین بود یا نبود؟ میشه زحمتای اینا حالا آمریکا و روسیه بشینن با هم تفاوض کنن که باشد حالا اسد هم بره، مگه دست اوناست؟ دست خونه احمد آقای همدانیه، دست خدای همدانی هاست و بقیه شهدای جبهه دفاع از حرم. خب اینا رو باید بدونید، حرف بیش از ایناسا. همیشه مثال یه خوبی دارد، آیه را ملموس میکنید ولی وسعتش رو متاسفانه بعضا محدود میکنه. میفرماد که شهیدان مبشرند از بشارت حضرت حق و به شهیدان بشارتهای خوب میده نسبت به آینده‌ای که اینها درش قرار گرفتن. خب حالا تا اینجا رو داشته باشین، این تا اینجا چی بود؟ جواب اونایی که گفتن اگر از ما اطاعت کنین کشته نمی‌شدین. حالا برمیگردید به اصل قضیه، اصل قضیه خیلی بالاتر از این حرفاست. الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. میگه جنگ که یادتونه، خب یه عده‌ای زخمی شدن و حرف رسول خدا رو هم شنیدن که برگردید، برگشتن. خب حالا تو اینا دو تیپ هن. یه تیپ اونا که برگشتن دو بچه های خوبی هم بودن باریکلا، اما یه عده‌شون بیش از حد خوب بودن. للذین احسنوا منهم عجب، خیلی آیه رو دقت کنید، از اول دوباره میخونم. الذین استجابوا لله، خوب آدمیه که حرف خدا رو بشنوه یا بد آدمیه؟ خود آدمیه. و رسول، حرف رسول هم بشنوه خوب آدمیه یا بد آدمیه؟ خوب آدمیه. من بعد ما اصابهم القهر، تازه بعد از این که زخمی شدن، حالا رسول خدا میگه که واسید مقاومت کنین، واسدن خوبم باریکلا. میگه تازه اینا نه، بعضی اینا. للذین احسنوا منهم، برای اونایی که تو این خوبی خیلی خوبتر بودن، تازه بازم نه. وتقا، رعایت حریم الهی را واقعا کردن، خیلی چیز حالا توش خوابیدن. للذین اینا چی؟ اجر عظیم، برای اینا یه اجر عظیمی است. ما نمیفهمیم اجر عظیم یعنی چه، مسلمم نمیفهمیم، اما چند تا چیز بالاخره گیر میاد تو این آیه. اولا میشه بچهای جبهه و جنگ خوب باشن، مؤمنم باشن، ولی ناب نباشند. خوبم نوکرش نمستیم. میشه که خیلی خوب باشن اما بعضا رعایت تقوا رو اونجور که شایسته است نکنن، باشه چیز گیرشون میاد، اما قاسم سلیمانی نمیشن. این اجر عظیم و چی معنا میکنه؟ ادبیات قرآنه که بلدین، این ادبیات خیلی خاصه و به هر کسی که نمیگه اجر عظیم به ندرت شما یه همچی صفت. میگه آقا اگه کسی اومد در جبهه مقابله با استکبار و فرهنگ توحیدی داشت، حرف خدا و رسول به تمام معنا شنید، نهایت صفا رو داشت، تقوا رو رعایت کرد، چیزی نصیبش میشه که اصلا نمیشه توصیف کرد. من تو این جریان حضرت آقای خامنه حفظ الله رو اینجور میبینم. میشه رو ایشون قسم خود، کاری هم به رهبری بودن ایناشون من اینجا ندارم، اما نه، از نوع گفتمانشون، از دقتشون، حالا شاهد میارم، اما از این روحیه‌ای که میگه آقا من انقلابی میخوام باشم، میگه مواظب باشین امامو دارن تحریف میکنن، عهدش با امام یه عهد خاص است، اینا یک نگاه بسیار زنده است. اگه پشت پرده جبهه کفر را بشناسید، این روحیه یه روحیه خاصه و نمیخوام من بگم تو مردممون نیست، ولی تو همه مردممون مسلم نیست. خب حالا ببینیم خود قرآن کمک میکنه ما بازم از این فضا اصل مطلب گیر بیاریم. میگه خب اینایی که اجر عظیم بهشون میدیم، میدونین چه تیپیان؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. اینا این تیپیان، اینا این تیپیان که وقتی مردم بهشون میگن که عده‌ای ضد شما جمع شدن، من فعلا ظاهر آیه رو معنا کنم، بیایید بترسید، کوتاه بیاید، خلاصه کله پوچی نکنید، مصالحه کنید با جبهه یک کفر. میگه اینا این تیپی هن که وقتی بهشون میان میگن آقا دشمن جمع شده به اصطلاح برای اینکه با شما درگیر بشه، میخواد به شما حمله کنه، ظاهرش دارم معنا کنه، آقا عشق میکنن. عشق میکننده از کجا در آوردم؟ فزادهم ایمانا، این که کمه، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. عجب کله پوکایی، به قول رادیو بی بی سی این افراطی ها چرا همچینه؟ حالی خوده قضیه ظاهرش کمک میکنه. قضیه این بوده، میدونی که ما در جنگ احد که شکست خوردیم، دشمن رفت اون دورا واسه که دوباره به ما حمله کنه، کارا یه سره کنه. تصورش این بود که خب ما که اینا رو لطاپار کردیم، اینا که دره را ول کردن اومدن غنایم ما گرفتن، پس معلومه از ایمان سفت و رفتی ندارن، پای دین وانستادن، یه حمله دیگه میکنیم کارا تمام میکنیم. بعد گفتن که عوامه بر آخه میتر آخرش دشمن دیده خینا، حالا درسته اینجا یه خود شلوا دادن، ولی اینا خیلی صفت بودن، نکنه که نشد این کار کرد. از عوامل داخلیشون استفاده کردن، جبهه نفاق و لیبرال های داخلی یا نئولیبرال ها با اینا که آقا شما برید و بگوید که آره تعبیرهای مختلف، بیاید کتا، بیاید نمیدونم، جریان دشمن خیلی قویه، شما نمیتونید باشون بجنگید، بیاید حاکمان جزیره العرب را باشون همسو بشید. و خلاصه فتنه 88 رو بپذیرید به عنوان یه واقعیت. خلاصه توصیه به سازش کردن در یک کلمه. ببینین دوباره آیه رو میخوایم با هم بخونم، الذین این تیپ آدمای حزب الله اینجوری بودن که قال لهم، وقتی برای اینا مردم، نگفت مؤمنین، مردم، مردم یعنی جبهه سازشکار داخلی به این بچه حزب الله یه ناب گفت چی؟ ان الناس قد جمعوا لكم، دشمن اومده است میخواد واسطه است که به شما حمله کنه، فخشاهو بیاید بترسید، بیاید بترسید یعنی چه؟ بیاید سازش کنید. خلاصه به زبانهای مختلف توصیه به تعامل سازنده به قول دیپلمات‌ها کردن و بالاخره به زبانهای مختلف دارم عرض بکنم. یه دیگه گفتن آقا بیان همسو بشید، یه دیگه گفتن بیان سازش کنید، یه دیگه گفتن حالا میخواین سازش نکنید، اسلام اسلام رحمانیست، خیلی نمیخواد پا حرفتون بمونید، بگون یخت شما کوتاه بیان، یخت ما کوتاه میان. این فضا را درست کردند. خوب آیه را دقت کنید، خیلی آیه عجیبیست که این فضا را درست کنن. حالا یه عده‌ای تو این فضا که شکست خوردن، زخمی هم شدن، حالا زخمی ها را دقت کنین، زخمی ها وقتی بهشون گفته میشه که یه همچی خطری داره تهدیدتون میکنه، در عین این همه ضربه و پریشان شدن و پیامبرم که زخمی شدند و این حرفا، بگن یه وقتی اینجور بهشون میگن چه قضیه، یه خود دقت کنی ظاهر آیه که مشخص، فزادهم ایمانا، عجب ایمانشون زیاد بشه. آخه لاقل باید بگن نه، لاقل میگن نه آقا ما سر قولمون هستیم، اینجوری که نبوده آقا، ایمانشون زیاد بشه و کیف کنند و بعد حرفشو این باشد که حسبون الله، یعنی ما در هویت ایمان خودمون شدیدتریم از این خبر که برامون آوردید، با خدا کارا تمام کردیم، خدا ما را بس و اون نعم الوکیل. اینا حالا اینجور یاد داشت کردن، این روحیه درست در مقابل استحاله ایست که با تحریم و فشار اقتصادی خواستن برای ملت ما ایجاد کنن. با اتصال با اقتصاد جهانی خواستن که بگن که آقا نمیتونید. حالا شما تعجب میکنید تو همین فضا آثار شما از رهبری میبینین که ابدا نه تنها منفعل نشده است، روحیه‌ای که شما این 7-8-10 ساله این ادبیات قبلا نداشتین که آقا انقلابی باید باشه، حوزه باید انقلابی باشه، نمیدونم سپاه باید انقلاب باشه، سپاه باید خودش رو بیشتر آماده کنه، مردم باید انقلاب باشن. این روحیه در مقابل نقشه دشمن، نقشه دشمن اینه که ما منفعل بشیم، عقب نشینی کنیم، حالا اومده ده برابر چهره ایمانی انقلابی خودش رو بیشتر نشون میده و منطقش هم بسیار مشخصه که اونسش رو با خدا بیشتر کرد. چه پدیده ایست این پدیده که شما شکست بخورید؟ آقا تو دل شکست جبهه فرهنگی دشمن به کمک کارگزاران داخلی بیان تبلیغ کنن که آقا نمیتونین، شکست خوردین، فوکولیار تو خیابون ببینید، نمیدونم ادارات ببینید، دلارتون که سه برابر چی میگن لیره دون چی ریالتون هم که سه برابر کمتر شد، خلاصه همه چی خرابه، بعد بگن هرچی میخواه بشه ما که هستیم. این بوده است تو تاریخ و معلومه که حضرت حق این پدیده را میشناسد، تاریخ توحیدی این پدیده را میشناسد. جریان چی شد؟ دیگه جریان بلدی، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله به این زخمی ها گفتن حمله، حمله به زخمی ها با این روحیه. هر زیوار در رفته زخمی را نگفتن، زیوار در رفته زخمی هم داشتیم، به ما چه، بالاخره اونو داشت، حالا نتونست داشتیم دیگه بچه ها همون با عشق آقا میخوام بریم جبهه و جنگ و اینا، رسیدن اهواز، یه جا بود حالا اسمش هم خودم هم گلف بعضی هم گفتن ما میخواییم برگردیم، به منم میدم گفتن چطوری برگردیم. خب اینا رو هم داشتیم، به ما چه، ما که جبهمون اینا نبودن که، ما جبهمون خرازی یا باکری یا اینا بودن که، چه اونایی که رفتن چه اونایی که هستن، عزیزایی که هستن، واقعا چیزای قیمتی ما داریم همه حالا هم تو این صحنه. خب رفتند و حرکت کردن به طرف چیق دشمن. دشمن همه برنامه‌اش عکس شد. خواهش میکنم به اینجا دقت کنید، یه دیر فرساد که برید روحیه اینا رو ببازونید، اینا هم که سرشون درد نمیکرد. تازه وقتی گفت که اینا میخوان به شما حمله کنن، اینا گفتن ده ها بریم نسق بکشیم. آقا عکس شد، دشمن دید وای اینا زخمی، اینقدر شکست خورده، اینقدر پاکارن، رفتن به کارشون. از همون دور که فهمیدن اینا میان، از همون دورا هیچ هم مقابله نشد، رفتن به کارشون. حالا آیه رو نگاه کن، فنقلبو. حالا این بچه حزب الله زخمی ایمانی نام برگشتن، اما با چی برگشتن؟ چند تا خصوصیات. به نعمت من الله. چی معنی میکنین؟ من که نمیتونم معنی کنم، واژه تاریخی است. به نعمت من الله میخواید اینجوری معنا کنم؟ بعد از عملیات مرساد، بعد از اینکه ما قطعنامه را پذیرفتیم، عملیات مرساد خیلی حساب کرده بودم. چی شد من نمیدونم چی شد، خدا صیاد شیرازی با اولیا معصوم محشور کنه. و از چی شد ما نمیدونیم چی شد، ولی بعد از عملیات مرساد همه چی یه جور دیگه شد. دنیا خیلی تصورش از ما عوض شد. ای کاش که فتنه 88 تا این احمق راه ننداخته بودن. و همینم حالا به شما عرض خواهم کرد، اینم یه چیز عجیبی میشه برای آینده ای ما، حوصله کنیم. عملیات مرساد اگه خواستید بفهمید یعنی چه، ببینین که پریروز تو فرانسه چرا میان این خانومه چیه، زن رجوی را اشرف، این خانوم را فیصل ترکیه، بله این اومده خلاصه بالا پایینش میندازه. شما اینا رو ساده نگ، اینا حیاتشون است این پدیده. حالا ما تو عملیات به قول چلچراغ اونا، خب حتما شنیدین همینطور کشتی، اینقدر کشته شد که اینا کم بوده نیرو، اینقدر آوردن که به دست ساپا آوردن، به عواملشون میگفتن آقا یه چند تا نیرو از قوم خیشاتون ببینه میتونه از ایران تلفن کنیم بیان اینجا که لاقل نگهبانی بدن پادگان اشرفا. خب بچه‌هایی که از جنگ یعنی تعقیب کردن ابو سفیانو و بعدن برگشتن، یکیش همین بود، به نعمت من الله. واژه‌های نعمت را خیلی باید درست به کار ببری. یک نعمت الهی نصیب اینا شد، نعمت مادی اینا من نکنید، یک حضور نورانی توحیدی دیگه چی؟ و فضل لم یمسس هم سو. اینا میشد بگود یعنی پیروزی ظاهری، چون میگه که فضلی گیره اینا اومد بدون آسیب، بدون آسیب، یعنی اینا پیروز شدن بدون اینکه یه زخمم اضافه بردارن. و از این عجیبتر، و تبع رضوان الله، و اینا خدا نصیب من و شما بکنه، نصیبشون شد پیروی از رضایت حضرت حق. میفهم یعنی چی؟ من و شما از جا بریم بیرون یکی فوشمون بده، یادمون بیاد برای خدا باید بی خودی، این نادونه ولش کن، برای رضایت خدا. آخه این که جاهله، یخ از آمریکا که نیست که با یقش رو بگیریم، یه آدم نادونه. یادت بیاد که به پیروی از رضوان الهی باید هیچ نگو، میگو مومن چی تو شده سال، چرا دارید به ما پوش بیدی؟ این مثال بوده. این خیلی چیز بزرگیست که به سلحشوران جبهه توحید بدن که حالا که گفتن بترسین، جف ساختن، میخوان استحاله کنن جامعه ما را، میخوان که رهبری انقلاب مجبور کنند کتابیان، اینا ماورا اون تحریم و اون فشار اقتصادی و اون تشنج داخلی واستند، خوبم واستند، تازه مردانه تر واستند، بعدم حرکت کنند دشمن رو تعقیب کنند. حالا خدا میگه ما به اینا یه خصوصیتی داریم که از رضوان الهی پیروی میکنن. بعدم که فرمود والله ذو فضل عظیم، دیگه حرف آخرش رو زد. چی میدونم چطور من یه چیزایی نوشتم، ببینین درست نوشتم. ذو فضل عظیم را نوشتم در دادن برکاتی که ماوراء نقشه های سازمان های آمریکایی با روحیه خوب در صحنه باشند. ذو فضل عظیم، ذو فضل عظیم یعنی همین کاری که ما الان داریم، رزمندگانمون روحیه بسیجی ما تو صحنه داریم. دیوانه کرده دشمنا، واقعا دیوانه کرده. چه بلایی سرش. شما این برای قضیه حماقت اونا که این میگه من اگه اومدم برجام ها پاره میکنم، اون میگه من برجام ها پاره میکنم، دموکرات ها میگن ازم ما برای رئیس جمهور بعدی، جمهور خواه نه همون دموکرات ها یا جمهوری خواه تامپا میگن، جمهوری خواه میگن ازم ما تصویب کردیم که بعد رئیس جمهور بعدیمون که میاد ازم برجام برسمه. این برای نبینید آخه چه شونه، کجاشون میسوزه بیچارا. آخه چه خبر شده از که، آخه چه خبر شده از که ما این همه مسئله شدیم برای دنیا. ببینید اینا این کاری دیگه ندارن یا همه ی حیاتشون گیر ماست. اینا میگن فضل عظیم و خدا نصیحت دونم میکنه، میگه انما ذالکم الشیطان یخف به 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 این آیه میگه قضیه اینه که شیطان اینا رو ترسونده. شیطان رفیقاشا میترسونه، شما رو که نمیترسونه. بلدین دیگه، نمیخوام وقت دادن حالا اینجا بگذارم، فقط تذکر میده انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان رفیقاشا میترسونه، شما یه وقت فریب نخورین. فلا یخافوهم، از آمریکا که نباید بترسید. آمریکا رو شیطان میترسونه که ایران همه جا رو میگیره، یمن رو گرفته است، نمیدونم بحرین رو گرفته است، حالا چه خاکی به سرتون میکنید اونا رو داره. اما شما ولا تخافوهم و خافون، نه خدا میگه از من بترسین ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنین. عرض کردم اینا داره یه خدا به ما تخفیف میده که حواستون باشید فضای رعب جبهه کفر. یه وقت یواش یواش حالا چهار تا بچه یه لیبرال لیبرال داخلی میان میگن قربون اینا برم که سازش میخوان با آمریکا بکنن، شما فکر نکنید خبریه. با نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک سلحشور حماس سازی که این قرآن سلحشورانه هموار حماس آفرین رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولایمان انقلابی ترین بشر حسدی رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ و عظیم توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این نمونه امیدواری تو برای احیای توحید انبیا در این تاریخ را در پناه خودت از همه بلیات و موانع مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد.